الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. در رابطه با جنود عقل و جهل رسیدیم به این فراز که حضرت صادق علیه السلام می فرمایند و صدق و ضد الکذب، یعنی لشکر عقل صدق است و لشکر شیطان و جهل کذب است. یعنی به اندازه‌ای که انسان ملکه راستگویی پیدا کند، روحش آماده میشه که با عالم عقل و غیب ارتباط برقرار کند، و به اندازه ای که کذب در شخصیتش نفوذ کنه، کدورت و سیاهی نسبت به عالم بالا پیدا میکنه. خودتون میدونین که در قرآن خداوند خودش رو اصدق معرفی فرموده است. چرا خدا اصدقه؟ برای اینکه هم هیچ گونه کدورتی در ذات الهی نیست، هم کدورت‌های بقیه رو هم برطرف می‌کنه. حضرت حق به هر دلی که نظر بفرماد اون دل نورانی میشه. پس چرا خداوند اصدق است؟ چون نور و نور است. حالا مؤمن اگر صادق شد نور میشه، یعنی به اندازه ای که در شخصیتش کذب هست تاریک هست، به اندازه ای که تاریک هست خب نه جلوش رو میبینه نه میتونه با عالم بالا ارتباط پیدا کنه. اینه که این قضیه صدق یه مسئله آسمانی است، نه یه قرارداد زمینی. حالا مثلا اروپایی ها راست میگن، اما این راست گفتن برای اینکه در دنیا با هم دیگه راحت زندگی کنن، غیر راست گفتن تا سنخشون سنخ ارتباط با عالم بالا بشه. صادق میتونه با اصدق ارتباط پیدا کنه. اینجاست که پیامبر یه توصیه ای به ما میکنه، میفرماد که بیاید آروم آروم بنای شخصیتتون رو راستی بگذارید. خب راستی نه یعنی راست بگیم، یعنی ارادمون این باشه که راست بگیم، و حالا سکوت هم که بگون بکنیم راستگویی، و عکسش دروغگو سکوت هم که بکنه دروغگوست. اینه که میفرمان، حالا روایت شرز میکنم، میفرمان اونچنان شخصیت دونه راست کنی که ملائکه آروم آروم که نگاه میکنن به شما 10 سال 15 سال میبینن نه این شخصیتن راستگوست. راستگو مینویسن همون روز اول که کسی راست بگه که راستگو نمینویسن. و عکسش برای دروغگو اول این روایت رو بخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان ان الصدق یهدی الی البر، صدق آدم آروم آروم به انجام کارای نیک میکشونه، و البر یهدی الی الجنه. خب حالا کار خوب آروم آروم آدم رو به بهش میبره، آدم نه انگار دیگه فشار دورش نیست. دیدن این بیچاره دروغ و ده تا دروغ دیگه باید بگن که اون دروغ اولیه با نشه، روشن نشه، لو نره. خب حالا شما حساب که این چند تا فشار روش است؟ 11 تا. خب حالا بعد برای اینکه 11 تا دروغ رسوا نشه باید 100 تا 10 تا دروغ حداقل بگه. شما ببینید همین حالا چقدر باید خودشا بپا، این اصلا نمیتونه دیگه، واقعا در آرامش نیست تو دنیا. حالا با همین روحیه میره قیامت. نه که حضرت فرمان اصلا راستی آدم رو میکشونه به بهش. بعد می فرمان ان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. اینجاش عنایت بفرمان. انسان هی راست میگه راست میگه راست میگه تا ملائکه اونا صدیق می نویسن دیگه. یعنی چی؟ این دیگه میگن ایجاد ملکه صدق. این که خودش رسون به این مرحله ملکه صدق دیگه این صدیقه. چه کارای عجیب و غریب ازش میاد. حد اقلش چی؟ راسته. عالمم که راسته، پس این با عالم میتونه ارتباط پیدا کنه. صدیق یعنی مقامی که بدون اینکه بخواد خیلی فکر کنه با حقیقت روبرو میشه. بلدین اینا را که داریم در خبر که حضرت سلیمان با اون مقام بالاخره یه لحظه، خب خیلی است جن و نمیدونم باد و پرنده ها اینجوری در قبضه قدرت حضرت، یعنی یه لحظه یه جوری شد که نه اونجوری که ما فکر کنیم، در این حد که یه لحظه انگار یه خودی برای خودشون یافتند. حالا چه حد بوده است که برای پیامبر که نعوذ بالله منیت و اینا نیست، یعنی خب اون تاجی که رو سرشون بود کت شد تاجا راز کردن دوباره کت شد، دوباره راز کردن دوباره کت شد. گفتن آخه چرا کت میشی؟ گفت خب کت شدی. گفتم که مکن. گفت مکن تا مکنم. زین یک سخنش چنان خوش آمد که مکن. کیف کردن حضرت سلیمان که دنیا داره میگه که عالم با حضرت صحبت میگه کجایی؟ یه ذره کج بشید دیگه عالم درست با ارتباط برقرار نمیکنه. چه این خبر درست باشه چه نباشه قضیهش خوبه. باورتون نمیاد که اگه انسان بنا رو گذاشت ذاتن و شخصیتن که من میخوام با تمام ابعاد راستی پیشه کنم، تمام عالم با این راستی پیشه میکنه. خب این دیگه یعنی این دیگه یه جوری نیست که جهان دروغ ببینه، پشت پرده براش حجاب باشه. حضرت میفرمان میرسد که ملائکه اینا صدیق مینویسن. ادامه روایت اینست و ان الکذب یهدی الی الفجور. دروغ آدم رو یواش یواش به گناه میکشونه، جرأت گناه کردن تو آدم زیاد میشه. والفجور یهدی الی النار. گناه آدم آروم آروم میبره آتش. خیلی عجیبه. گاهی یه بنده خدا مثلا تلفن میکنه، نم خب مشکلی داره، بعد خودش قبول میکنه که با این دروغی که اصلا جرأت این که خوبه این دروغا بگم، کلی برای خودش سیاهی دورا برای خودش درست میکنه. خب همین حالا تو جهنمش، بعدم جهنم براش پیدا میشه. یهدی الان نار. بعد از زد ادامه میدن و ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا. مرد هی جرأت میکنه انسان دروغ بگه دروغ بگه دروغ بگه تا یواش یواش ملائکه اینا کذاب دیگه مینویسن. یقین بدونید این دیگه دم پاشم درست نمیبیند. والله آدمی که کذاب شد ساده ترین تصمیمم که میگیرد سیاه میگیرد. حتما دوره برای خودش رو با غیر واقعیت ها پر میکنه. حالا جا خودش داره. اراده به راست گفتن و راست گفتن رو ملکه خود کردن و از هیچ چیزی به اندازه راست گفتن خوشمون نیاد، ببینین چه صفایی به ما میدهد. حد اقلش اینه که با عالم بالا میشه ارتباط داشت. دل آدم از عالم بالا محروم نمیشه. چرا؟ چون فرمود که سپاه عقل است صدق. این آیه رو داشته باشین در قرآن. قرآن به پیامبر خودش یاد حضرت ابراهیم رو میکنه بنده چه صادق بود. یعنی برای خدا یکی از صفات خیلی ارزشمند حضرت ابراهیم صدیق است. خب بگون خیلی ها راست میگن. نه، این که این تمام وجودش رو در راستی
یگانه کرده است. آیه این است وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. یاد ابراهیم کن که این صدیق بود. صدیق یعنی ملکه راست گفتن داشت. خب شما دیدین دیگه، خیلی حرف نیست. پیامبر ابازر بالاخره قایم کرده تو عبا، میگن چیه؟ میگه پیغمبر. همین کار حل کرد یا نه؟ هر چی دیگه میگفت میگشت نمیدن توی عبا چیست. بعد که گفت پیغمبر، یعنی اینقدر راست گفتن کار ازش میاد که اصلا آدم از اون، یعنی همه میگن اگه بفهمه توی این عبا پیغمبره کار خراب میشه دیگه. خب پس باید نگم پیغمبره. بعد گفت پیغمبر. بعد هم نگفتن علیکی میگه بذار بره. این مثال است که تو زندگی اونایی که راست گفتن چطوری تونستن خودشون را نجات بدن، حتی با چی؟ حتی با مهلکه. فقط ما تو دین داریم که راست، یعنی ما تو اسلام علمامون که بحث میکنن میگن راست مفید. اون که شنیده مثلا درسته که اگه قتلی در کار میخواد باشه، میگن خب این راست که معلومه است، میخواد اینا با کشندش. نمیگن یعنی راست مفید است. اون وقت راست مفید یعنی اون که ما را با خدا ارتباطمون رو برقرار میکنه، یعنی همینطور خودمون شخصیتمون رو شخصیت کنیم که وارد عالم راست نکنیم، به همین اندازه سیاهی دورمون رو میگیره. دنباله یه فرمایش امام صادق خیلی نزدیک به همین بحث. بعد حضرت در فراز بعدی میفرمان که جنود عقل رو ولحق و ضده الباطل، میفرمان یکی دیگه از لشگریان عقل حق است. خب دوباره اینجا رو التفات بفهم، لشگر عقل حق است یعنی چی؟ یعنی اگه بتونی خودت وارد عالم حق کنی، با نور عقل ارتباط برقرار میکنی. حالا این حق یعنی چی؟ خب حق یعنی چیز پایدار. چرا خدا حق است؟ برای اینکه همه بودنها به بود خداست و بود خدا به خودشه. همه میمیرن، تغییر موضع میدن، خدا ثابت است. پس حق اصلی خداست. خب حالا بفرمان که موت حق است. یعنی چه؟ یعنی نمیشه که تغییر کنه. الان ما هیچ وقت نمیگیم امشب حق است، با اینکه دست دیگه نیست. هیچ وقت نمیگیم که صدام حق بود. چرا؟ تموم شد. اما میگم ابا عبدالله علیه السلام حق است، با اینکه تا قیام قیامت هست. الان یزیدم که اگه پیداش بشه نمیگه من یزیدم، قایم میکنه خودشو، میگه من از اصحاب کربلا بودم. نمیشه. چرا؟ جنس حق، هر چیزی که پایداری در ذاتش باشد حق است. حالا بفرمایید خودمون چه مقایسه میکنیم؟ بدن من شما حقه؟ 10 سال دیگه اصلا این نیست، پس این حق نیست. اما بفرمایید که ملائکه حقه. چرا؟ چون اصلا نمیمیرن، تغییر نمیکنه. معاد حق است، موت حق است، صراط حق است. چرا؟ چون اینا اصلا نرفتنی هست، حتما آدم باشون روبرو میشه. وقت یکی از چیزایی که خیلی حق است، عقل است. عقل، عقل معنوی الهی. اینا من قبلا بحث کردم، میخوام یاد عزیزم بیارم. یعنی یه چیزی در این عالم هست که عالم اعلا رو پر کرده به نام عقل. این غیر عقل من است که مثلا مواظبم تو خیابون ماشین بهم نزنه. این که همون یه هوشیاری است، یه چاره جویی است. اینا را تو دین نمیگن عقل. داریم دیگه که گفتن این چه معاویه داشت چی بود از امام صادق؟ گفتن این نکرا بود، این یه نقشه کشی ماهرانه بود، حیله بود. اینا را بذارین کنار. عقل یه نور قدسی است، باید لوه زد، خیلی تلاش کرد که ارتباط برقرار بشه. اینا به کسی به این راحتی نمیدن. خب میگه میخوایی که با این عقل ارتباط پیدا کنی، باید با چیزای پایدار دائم و زندگی دا بگذرونی. اون وقت بعد از خدا پایدار ترین چیز خود عقل است. خود مقام عقل. پس انسان باید یه کاری کنه که با این عقل ارتباط پیدا کنه. میفرماد چطوری این طرفش حل میکنیم اون طرفش درست میشه. هر چیز ناپایداری نمیذاریم که دلمون بهش ارتباط برقرار کنیم. وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی عجیب است، مفصلا من نمیخوام حالا بحث کنم. ابراهیم چرا به اینجا رسید؟ ابراهیم اول چی را دید؟ اول ستاره را دید. به چه معناست؟ داستانها داره. اون قدرش که فعلا میشه از سنت این پیغمبر بزرگ استفاده کرد، ستاره را دید. نور نداره که داره، بالا نیست که هست. پس خوب است دل بهش بسپاریم، ازش کمک بخوام. بعدید رفت گفت انی لا احب العافل، من حاضر دل، من حاضر نیستم دلمو بدم به چیزی که میره. ببین چی تو شد که خدا گیرو برد. بعد یه مرتبه رعا قمر را دید. ماه خیلی ماهه واقعا، یعنی ماه ماهه، بقیه به شکل ماه هم که ماه هست. حالا ما به قول یکی از دانشمنده میگه از قرن 16 هم ماه را از ما گرفتن. از قرن 16 هم گفتن یه کره است و سنگی است و گالیله خراب کرد کار را. ولی بالاخره مثل این است که بگن آقا الان این چشم بنده یخت گوشت سا اینا. خب دیگه ازن شما میگن ای پس مثل مثلا گوشده، ظلمه به این چشم. این چشم واقعا شما ببینید چشم آدم یه چیزی خیلی زیباییه. حالا یکی بیاد اینه تبدیلش کنه به یخت گوشت، راست میگن قرنیه و زجاجیه و شبکه یخت پروتئین است و آبا اینا، اما این همه قشنگی جمع جور شده خراب کردن. اما خلاصه حضرت ابراهیم علیه السلام درست دید، دید ماه. دعا کنید که خدا کمکتون کنه ماه رو ماه ببینید، درخت رو زیبا ببینید. این دنیا به قول یکی از دانشمندهای غربی است، رومانتیکا، میگن که زیبایی های دنیا را علم جدید از ما گرفت. دیگه ما با این علم جدید دنیا که خیلی زیباست و زیبایی نمیبینی. مثل این است که آدم جنگل رو یخده الوار ببینه. دیگه مثلا این نجاره چطور جنگل میبینه؟ بیچاره نجاره جنگل به این قشنگی رو الوار میبینه. خب همه دنیا ریخته است به هم. حالا این ماه به این ماهی بالا آسمان میدرخشه، دل میبره، دل بردست که این همه راجع به چیز نوشته. اما ابراهیم بزرگ نگاه کردید خیلی قشنگه، انگار میشه دل بهش بسپاریم. اومد گفت که هازا ربی، این پروردگار منه، این میتونه نور به من بده منو درست و راستی کنه. اما یهو دید رفت گفت اینی لا احب العافلین فلما افلا. وقتی رفت گفت نه، من دلم به چی، خدا میدونه این روش ابراهیم چه کار ازش میاد. گفت من دلم به چیزی که میره نمیتونم بدم، میتونم باش زندگی کنم زیر نور ما، بالاخره اگه خواستیم را بریم میشه، دل بهش نمیدم. دوتا بحث هست، آدم تو دنیا به چیز آفل رفتنی دل نباید بده. سه دیگه همه کارا درست شد. آقا شمس دید. شما حساب که خودتون رو بزنید اینجا حضرت گست کردن، این باب خیلی وسیع دارد، من فقط دارم از یه زاویه ضعیفش بحث میکنم، بیش از اینم نباید اینجا بحث کنم، اگه نباید یه ترم بحث کنیم. بعد دید که یا خدا چقدر نورانی، چقدر وسیع، چقدر بالا، اینقدر ابهت دارد که حتی نمیشه نگاهش هم کرد. دیگه خیلی دل برد. گفت نه همین است، پیداش کردم، اینا باید دل بهش ببندم کارمو حل میکنه. دید اینم رفت. ببینید اینجا نتیجه رو نگاه کنید، این نتیجه زندگی ابراهیم نجات داد. فرمود که میدونی یا نه، من دیگه به هیچ چیزی که رفتنیست دل نمیسپارم. و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من دنبال اونیم که آسمان و زمین و این رفتنی ها رو خلق کرده سو خودش نمیره. این کلید خوبیه، هر چیز پایداری این ما رو نجات میده، هر چیز ناپایداری حق نیست، دل نباید بهش سپرد، ازش استفاده باید کرد. این نون که ما میخوریم امروز ظهر شب نیست، اما دل که نمیسپاریم، از بختی بدبختی شروع شد که به نون آبا دسر و نمیدونم اینا دل سپرده. نه بابا نون ده بخور بر که کارت، راستی خودش نگاش کن اصلا نزن که میگن نگاهی بی خریداری اینا بکنید بعد دل دونه میگیره، بیکاری به این چیزا نگاه کنیم، دلمونه میگیره.
خب میفرماید که خوب دقت کنید به این فرمان، میفرماید مگه نه این که دل تو دنبال پایدارترین پایدار هاست؟
پس دل تو دنبال حق است و هر چیز پایداری، یعنی باید عقلت حقها را پایدارها را دنبال کنید، وگرنه گرفتار چی میشی؟ حالا عرض میکنم وهم جهل. این یه خوده بس. گاهی شما دیدین چون بی خودی روی که روی جریانی حساب میکنی، به یه محفلی خیلی میدان میدین تو شخصیتتون، مهم نیست براتون یه سری چیزا، اینا چیا؟ میدونیدم که نباید مهم بشه، اینا میگن وهم. مثلا شما میگن اصلا این آقا که نشسته تو تاکسی اون خط بعدی پیاده بشه، ولی اینقدر براتون مهم نیست که بدونید شغل شما چیه، سواد هی دیگه میخواد یه جور بگه آقا ما مهم می منجان چیزی بله تو حالا کشکم نیست اون منزلم این چیه که آقا یه جوری خود معرفی کن که آقا بدونه حالا که پیاده میشه. نمیگم وهم. زن دیدین آدم گاهی مواظبه، همین اصطلاحی که سه داره، مثلا ما یه کارای حق بس اما نمیکنیم چون سه داره به اصطلاح. یعنی چه؟ یعنی گرفتار وهمی جهل. اگه حق است بی خود سه داره، اون چیزی هم که باطل است سه نداره، بی خود سه نداره، اون چه باطل. اینا رو میگن اگر رابطه منو با حق و چیزای پایدار قطع کردیم، چیزای ناپایدار برامون در حد مهم میشه که برنامه براش میریزیم. یکی از چیزایی که خیلی کمک ما میکنه تو این قضیه رعایت حقوقه. ببینید حقوق افراد در رابطه با حق است. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده این رساله حقوق امام سجاد رو در کتاب تحف العقول دائم باش زندگی کنیم. فقط جاشو بدونیم، وقتی من حقوق همسایه میکنم یعنی حقی که حق اعلا مطرح کرده سر رعایت میکنم، یعنی مقابلش پشت به باطل میکنم. نتیجه چی میشه؟ وهم زده نمیشن. حق همسر، حق همسر. امروز یه بنده خدا تلفن میکنه میگفت عیال ما هم 12 سال است باش ازدواج کردیم، تا ریال حقوق ما رو روش حساب میکنید، حقوق مال منه اون حساب میکنه. وقت بعد ادامهش که گفت یک جوری هم یک قاضیه و احساس فقر میکنه و اینا. خب شما حساب کنید تو وقتی حقوق بقیه را رعایت نکردی احساس ناامنی میکنی زیر این آسمان، ضررش ببینید از این بدبختی بیشتر. بابا حقوقش مال خودشه، ولی نساء نصیبون ممک تصبنه، زن اونچه که کسب کرده مال خودشه، صریح آیه قرآن است. حتی به اجازه شوهرم لازم نیست که خرج کنید. حالا صفای زندگی یه بحث دیگه است. چه مصیبت نتیجه داره. همین قبل از این که بیام جلسه این بنده خدا سوال میکرد که خب نتیجهش اینست که روحش گرفتار عالم زمین شده. چرا؟ حق همسرش رعایت نمیکنه. من به دوستان خودم بارها عرض کردم اگر شما فکر دونیم باشه که مال همسر دون مال شماست، عین اینه که فکر کنیم مال این بقال مال شماست. شما ببینید چه سیاه میشه روزگاره، وقت نتیجه چه ببینید چیه. حالا یه وقت به تفاهم رسیدین، اونم که بحث خیلی مشکلیه به نظر من، خیلی کار مشکلی. اینه که میفرماد رعایت حقوق یعنی خود را وارد حق کردن و از باطل آزاد شدن و وارد جرگه عقل گشتن و از جرگه وهم و جهل نجات پیدا کردن. اگه این دقت آخری داشته باشین، شما همه دون گرفتارید که گاهی واقعا وهم دارید. وهم یعنی چه؟ یعنی اصلا نباید مثلا اینجا خجالت بکشیم، نباید اینجا خیلی مراعات کنیم، یه چیز بی خودی است داریم، خیلی خودمون الکی میپاییم. اینا میگم وهم. این راه آقا داره، باید با عالم عقل ارتباط پیدا کرد. یکی از راهاش رعایت حقوق است. مثلا شما داریم در روایت داریم حق مسجد، شخصیت بزرگی به نام مسجد. مسجد یه شخصیت است، مسجد که یه ساختمان نیست که، شخصیت است. چطوری شما عین عجیب است در روایات ما حقوقی که مسجد دارید خیلی شبیه حقوق پیغمبر صلوات الله علیه و آله. سن در این جلو پیامبر بلند حرف نزن، در این در مسجد بلند نمیشه حرف بزنه، الان جان هم خطابه بحث شده. میفرماد حقوق مسجد یکیش اینه که نمیشه تو فضای مسجد یا اون صحنی که مال مسجد است بلند حرف زد. خیلی چرا میفرماد در مقابل بارگاه عظمت الهی اومده خجالت نمیکشی، کله شق میکنی، نتیجهش چی میشه؟ شما خودتون امتحان کنید اونایی که حقوق مسجد رعایت میکنن چطوری مسجد دریچه میشه به عالم بالا. خب یکیش میدونید حق مسجد، قبل از این که نگم، میگه بلند حرف زدن ما باعث تخریب مسجد میشه. تخریب مسجد میشه یعنی چه؟ یعنی شخصیت مسجد را که موجب نور دادن به شماست رو از بین تو میبری. باز روایت داریم که بلدین خودتون اطرافیای مسجد با رعایت حق مسجد که اومدن توشو نماز خوندن، مسجد برای اینا دعا میکنه. اولین دعاش چیه؟ دریچه عالم غیب به قلبشون باز میشه. چیز عجیب است. حالا اینا مثال است. پس در صورت همین برامون بس باشه که میفرماد آقا اگه میخوای عاقل بشی به معنای واقعی باید حقوق را رعایت کن. آقا حق اینه که الان بره. خب شما یواس ببینید اگه مزدش آدم بچشه چقدر راحت حقوق را رعایت کنه. بابا من با رعایت کردن حقوق این فرد به عالم عقل بس میشم، نور میگیرم، زندگیم عوض میشه. خب این رعایت بکنم چی میشه؟ فشار به آدم میاد. آخه چیه فشاریست وقتی اینقدر مزه داره، اینقدر برکت داره؟ خب این فشار از سر نفس اماره است. خدایا به حقیقت پیامبرت و اهل بیت ما را از کسانی قرار بده، بر ما منت بگذار که ما از کسانی باشیم که حقوق افراد را رعایت کنیم. خدایا هدیه ما و ایدی ما از تولد امام عسکری همین توان رعایت حقوق افراد قرار داده شود. و صلی الله علی محمد و آله.
به محبت ایمان نمی رسی.